تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشما، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه، لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشما، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه، لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
انشالله هیچ وقت تنها نباشید، انشالله همیشه دلتون شاد باشه. بعدم یه چیزی بدونیم، تنهایی مختص خداست، اما اگر کسی بخواد تنها نباشه، با خدا میتونه تنهاییشو تقسیم بکنه. در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان از رادیو گفتگو، و امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 10:33 است، در آستانه روز دولت هستیم که به واسطه شهادت دو بزرگوار و یک رخداد تلخ این روز عنوانش در تقویم ما ثبت شد. در 8 شهریور ماه 1360 حزب جمهوری اسلام، اصخایی میکنم دفتر ریاست جمهوری، دو شهید خیلی نامی رو به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم کرد، که یکی رئیس جمهور کشور ما بود که جناب آقای رجایی بودند، و دیگری نخست وزیر آقای رجایی، شهید باهنر، محمد جواد باهنر، یه روحانی اندیشمند بود، دومین نخست وزیر ایران بود بعد از انقلاب 57، دومین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بود، دارای فوق لیسانس علوم تربیتی و دکترای الهیات از دانشگاه تهران بود، و پس از فارغ التحصیلی به حرفه شریف معلمی روی آورد. در اون مقطعی که احساس کرد که باید نسل جدید و نسل جوان تربیتشون تربیت اسلامی باشه و در دوران پهلوی اینقدرشون فعالیتش فعالیت خوبی بود و با دید روشن و باز ایشون فعالیت میکرد که تدوین یک سری از کتب درسی رو مثل دروس دینی و قرآن رو به ایشون سپردن و ایشون دروس دینی و قرآن مدارس رو کتابهاش رو تدوین کردن. و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، خب در جریان انقلاب جایگاه بسیار ویژه‌ای داشتن، نقش بسیار فعالی داشتن. بعد از انقلاب اسلامی زمانی که شهید رجایی به ریاست جمهوری رسید، ایشون نخست وزیر ایران شد و قبل از اینکه حالا نخست وزیر ایران بشه، پیش از کسب نخست وزیری به عنوان وزیر آموزش پرورش ایران مشغول به کار بود. ایشون رو میتونیم از نخستین تدوینگران و مؤلفان کتب مذهبی مدارس معرفی بکنیم و از کسانی که ما میتونیم جایگاهش رو راجبش ساعتها صحبت بکنیم، ساعتها راجب این شخصیت صحبت بکنیم، شخصیت برجسته‌ای که به دور از خیلی از رفتارهایی که ممکن بود افراد داشته باشن و دچار خودبینی و عجب بشن، ایشون اومد در عرصه فعالیت‌های اجتماعی شروع کرد به کار کردن و یک مسیر درستی رو هم انتخاب کرد. دشمن فهمید که چقدر ارزشمند این گوهر و در کنار شهید بزرگوار شهید رجایی که به عنوان رئیس جمهور مردمی در بین مردم ایران هنوز که هنوز ایشون نامش جاودان هست، این دو بزرگوار رو به شهادت رسوند. در خصوص ایشون ما یک بخشی رو آماده کردیم، یک مستند کوتاه رادیویی است که می‌خوایم برای شما عزیزان پخش بکنیم. ضمن آرزوی علو درجات برای همه شهدای بزرگوار این سرزمین، به ویژه اونهایی که در راه اعتلای ایران جان خودشون را از دست دادن و مخصوصا این دو شهید بزرگوار، شهید رجایی و شهید باهنر، صلوات و فاتحه‌ای رو نثار کنیم و این بخش رو بشنویم.
هنوز کسی نمی‌دانست واقعا چه شده است. همه می‌دانستند که محمد جواد باهنر و محمد علی رجایی هم در جلسه بودند، اما نمی‌دانستند که آنها زنده اند یا نه. چند ساعتی طول کشید که خبر شهادت باهنر و رجایی و دیگر همکارانشان تایید شد و مردم به سرزنان و با چشمانی اشکالود به خیابان‌ها آمدند. غمی عمیق بر دل مردم نشسته بود. اما باهنر که بود و چه کرد که شهادتش اینقدر بر مردم گران آمد؟ محمد جواد باهنر اسفند ماه 1312 در کرمان به دنیا اومد. پدرش پیشه‌ور ساده‌ای بود و درآمد اندکی داشت. محمد جواد بعد از پایان درس‌های ابتدایی در کنار درس‌های دبیرستان مشغول خواندن درس‌های حوزه شد.
بعد از شهریور 20 بود که مجدداً مدارس علمی دینی شروع شده بود. دو سه سال گذشته بود که ما وارد حوزه علمیه کرمان شدیم و از همون اوان به تحصیلات دینی پرداختم، منتها در این بین تحصیلات کلاسیک خودمون رم تا حدود دیپلم در کرمان ادامه دادم.
چند سال بعد که دیپلم گرفت، بار سفر بست تا به قم برود و درس‌های حوزوی را در مدرسه فیضیه جدی‌تر بخواند. آن سالها سالهای اوج فیضیه بود. آنجا اساتید بزرگی درس می‌دادند که محمد جواد آرزو داشت پای درسشان بنشیند. فقه را پیش آیت الله بروجردی یاد گرفت و اصول را در کلاس های درس امام خمینی آموخت. همان سالها علامه محمد حسین طباطبایی کلاس کوچکی برگزار کرده بود و به طلبه هایی که می خواستند چیزهای بیش از دروس غزوی یاد بگیرند تفسیر و فلسفه می آموخت. اما محمد جواد به درس های حوزه قناعت نکرد، می خواست در دانشگاه هم چیزهایی یاد بگیرد.
تحصیلات دوره لیسانس خودمون رو هم در رابطه با تهران از طریق دانشگاه الهیات گذروندم و البته از حدود سال 41 بود که به تهران منتقل شدیم و تحصیلات دانشگاهی رو در فوق لیسانس علوم تربیتی و رشته دکترای الهیات در سالهای 43 به بعد انجام دادم.
درس و مشق که تمام شد، به همراه هاشمی رفسنجانی و چند نفر از دوستان دیگرش مجله مکتب تشیع را منتشر کردند. علاوه بر این کتاب‌هایی برای تدریس در حوزه نوشت، کتاب‌هایی که تا آن موقع نمونه‌ای نداشتند و جای خالیشان در بین درس‌های حوزه احساس می‌شد. در آن سال‌ها نفوذ در سیستم آموزش و پرورش کار دشواری بود. نمی‌گذاشتند یک روحانی وارد سیستم شود، اما با هنر از عهده‌اش برآمد. او در تدوین کتاب‌های درسی دینی نقش مهمی داشت. کتاب‌هایی نوشت تا برای اولین بار با عنوان درس دینی با زبانی قابل فهم برای دانش آموزان چیزهایی از اسلام بگوید که تا به آن موقع این گونه نخوانده و نشنیده بودند. سال 1341 در کنار روحانیون دیگر به نهضت امام خمینی پیوست. تا آن موقع چیزهایی در مبارزه با رژیم پهلوی شنیده بود، ولی فرصتی پیش نیامده بود تا خودش دست به کار شود.
از همون سالها در زمینه مبارزات اجتماعی علایقی داشتیم، از طریق خطابه ها، محافل، جلسات و عمدتاً با آغاز نهضت عظیم روحانیت به رهبری امام از سالهای اواخر سال 41 و بعد سال 42 در جریان قرار گرفتیم و اولین زندانی که توفیق بود برای ما در پایان سال 42 بود و بعد از اون چند نوبت دستگیری هایی بود که البته غالبا کوتاه بود.
در سالگرد حمله سواک به مدرسه فیضیه در مسجد هدایت و حسینیه ارشاد که آن سالها کانون انقلابی ها بود سخنرانی های تند و تیزی می کرد.
دعوت به توحید و یگان پرستی، یعنی دعوت به اصطلاح گرایش به الله.
سواک از این سخنرانی های تاثیرگذار با هنر به خشم آمده بود و بعد از مدتی او را دستگیر کرد. در طول سالهای بعد چندین بار دیگر دستگیر و آزاد شد، اما همچنان به مبارزاتش ادامه داد. اوایل سال 57 به دستور امام مأمور تنظیم اعتصابات مردمی علیه رژیم پهلوی شد. اعتصاب ها طوری تنظیم می شدند که سواک نتواند کاری از پیش ببرد. پیروزی انقلاب، محمد جواد باهنر با حکم امام خمینی به عضویت شورای انقلاب درآمد.
شورای انقلاب از حدود 3 ماه قبل از پیروزی اولین هسته شکل گرفت. در اون موقع که امام در پاریس بودند، ایشان ابتدا به 5 نفر از روحانیونی که مورد اعتماد و از نزدیکان ایشون بودن و در متن انقلاب مسئولیت دادن که در ارتباط دائم باشن باشون و در جریان مسائل جاری انقلاب و همچنین پیشبینی مسائل آینده شد. چیزی نگذشت که 3 نفر از روحانیون عظیم الشأن دیگر، جناب آقای مهدوی و همچنین مرحوم آیت الله مجاهد بزرگوار آیت الله طالقانی و همچنین جناب آقای خامنه‌ای، پیوستند به اون گروه 5 نفر اول. پنج نفر رو میتوانیم عرض کنم که جناب آقای بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، مرحوم شهید مطهری و آقای هاشمی رفسنجانی و خود اینجانب.
چندی بعد با هنر به همراه آقایان بهشتی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی هسته مرکزی حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند. او همه زندگیش را وقف انقلاب کرده بود و هر کاری از دستش برمی آمد انجام می داد.
13/12/57 بود که یعنی هنوز 1 ماه نگذشته بود از انقلاب، قطع رابطه با دولت نجات پرست افریقای جنوبی شد و صدور نفت خودداری شد که به اونجا نشد.
چهار دوست پیدا کردیم از نمایندگان.
در سال 58 مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد تا قانون اساسی کشور را تدوین کند. با هنر در این مجلس نماینده مردم کرمان بود.
شرکت کنند و امیدواریم تحقق جمهوری اسلامی، تحقق آرمان همه اونها هم باشد.
چند ماه بعد انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی هم برگزار شد و محمد جواد باهنر به همراه رجایی در فهرست ائتلاف بزرگ نیروهای خط امام بودند و به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شورای اسلامی شد.
آقای دکتر باهنر،
این مسئله انتخاب معلمین یک ضرورت انقلاب ماست. برادران اطلاع دارند که مجموع پرسنل آموزش پرورش 540,000 نفر هست، در حالی که مجموع پرسنل وزارتخانه های دیگه 367,000 نفر. و بعد نقشی که معلمین دارند در سازندگی نسل، 10 میلیون دانش آموز و فرزندان عزیزی مملکت دستی 500,000 نفر است. بنابراین امسال که حدود 20,000 معلم جدید میخوام انتخاب بکنیم، ناگزیریم بر این که معلمین رو انتخاب کنیم، شناسایی کنیم.
مدتی بعد وقتی رجایی به نخست وزیری رسید، باهنر را به عنوان وزیر آموزش و پرورش کابینه‌اش انتخاب کرد. باهنر یکی از دوستان قدیمی رجایی بود. رجایی او را خوب میشناخت. میدانست که چقدر برای انقلاب دلسوز است و خیلی دلش میخواست باهنر همه جا در کنارش باشد. باهنر در دوران وزارتش در ادامه اصلاحات رجایی کارهای اساسی کرد. با عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، رجایی به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب شد. رجایی در این دوره یار قدیمیش محمد جواد باهنر را به عنوان نخست وزیرش به مجلس معرفی کرد.
این دو سال و نیم اخیر در جریان بودیم و شاید حضورمون در شورای انقلاب و در هیئت دولت زمینه ای بود برای اینکه با مسائل انقلاب تماس نزدیک داشته باشیم و شاید یکی از جهات این که دوستان ما رو به عنوان نامزد برای این پست پیشنهاد دادند همین حضور ما در جریانات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در متن مسائل بود. امیدواریم که خداوند اون توفیق رو عنایت بکنه که بتونیم منشأ اثر و خدمت باشیم.
در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله صورت اسامی وزرای دولت خود را که به تصویب برادرمان محمد علی رجایی رئیس جمهوری اسلامی ایران رسیده است تقدیم می نماید. امیدوارم این هیئت که نمونه ای از کل کابینه 36 میلیونی امت انقلابی ایران می باشد با کسب رأی اعتماد از آن مجلس محترم بتواند گام های مؤثری در جهت رضایت خدا و خواست امام و مصلحت امت بردارد. محمد جواد باهنر، نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران. یک، برادر علی اکبر پرورش، وزارت آموزش و پرورش. دو، حضرت حجت الاسلام مهدوی کنی، وزارت کشور.
رأیی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران پیشنهادی این جانب دادند کلیه نهادها و ارگانهای لازم برای اداره این نظام برقرار شد. با تشکیل این کابینه وحدت و هماهنگی و انسجام در بین قوای سگانه برقرار خواهد شد و نیز با توجه به رأی قاطع و گسترده‌ای که ملت انقلابی ایران برای ریاست جمهوری برادر عزیزمون آقای رجایی دادند هماهنگی کامل بین رئیس جمهور و نخست وزیر و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و همچنین نهادهای انقلابی و کلیه اعضای کابینه برقرار خواهد شد.
با هنر بعد از انتخاب وزرای کابینه‌اش خدمت امام رفت تا آنها را به ایشان معرفی کند.
اگر اجازه بفرمایید آقای با هنر گزارشی مختصر عرض کنند و بعدم از راهنماییاتون برخوردار بشم.
توفیق بزرگی بود که با شرایطی که به وجود آمده بود تحت رهبری و رهنمودهای استادی و همبستگی که مردم داشتند که در این مرحله با سرعت توانستیم پشت سر بگذاریم مراحل تثبیت نظام جمهوری اسلامی رو و تعیین و انتخاب ارگانهای مختلف رو. از انتخاب ریاست جمهوری که درست به موقع انجام شد و فرصتی که در قانون اساسی داده شده بود هیچ تأخیر نشد و بعد با رأی قاطعی که مردم دادند نشون دادند حضور خودشون رو در انقلاب و حمایت خودشون رو از اسلام. بعد مسئله معرفی نخست وزیر به مجلس باز هم درست به موقع در همون مرز قانونیش انجام شد و بعد هم انتخاب اعضای کابینه و معرفی اونها به مجلس برای اولین مرتبه بود که یک جا توانستیم 22 وزیر رو به یاری خدا معرفی کنیم به مجلس. مسئله رأی مناسبی که مجلس دادن نشون داد که مجلس کاملا یک پارچه است، هماهنگ و با هیئت دولت جدید میتوانه همگام باشد. در این حال این اختلافی که در میزان رأی بود نشان آزادی و انتخاب مستقل تک تک نمایندگان بود که اتفاقا پیش آمد خوبی بود که پیشنهاد شد برای هر وزیر جداگانه رأی داده بشه.
اون که کار خودش را 100% صحیح انجام بود ملت انجام داد ملت اون 100% کار خودش را خوب انجام داد، یعنی در همه این مشکلات با دولت موافقت کرد. در کجا شما سراغ دارید که جنگ در یک طرف بشه از طرف اون طرف مملکت خود مردم پاشن برن کمک کنن، پاشن در پشت جبهه وسایل فراهم کنن؟ اینایی است که مال اسلام است. مردم حاضرن که وقتی یه مشکلی را دیدن برای هر یک از شما، مردم حاضرن بین که عمل بکنن. نوبت شماست که باید این دین را، این مردمی که شما را نشوندن سر این مسند، دین خودتون را عمل بکنید، ادا کنید. مردم
تحت امنیت کشور متکیز لااقل به سه بعد.
او در کابینش همان روشی را در پیش گرفت که دوستش رجایی آغاز کرده بود، اما افسوس که روزهای کمی تا شهادت فاصله داشت و برنامه هایش نیمه کاره ماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطق ما منطق ملت ما منطق مؤمنین منطق قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون. و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد